بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه موضوع بهتر روشن بشه و از قدیم از دیرباز دانشمندان در این فکر بودن که جوابگوی این گونه مسائل و شبهات باشن، چون که در کتاب اعلام النبوه ابو خاتم رازی به این طرف این سوال ها مطرحه، ما خواهش می‌کنم از حضرت استاد که علل فاعلی و قابلی و علل غایی این بحث ارجمند رو تبیین بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت قبل اشاره شد که عقل توان اون را ندارد که برهان قطعی بر خاتمیت یک شخص اقامه کند، چنین که توان اون را ندارد که برهان بر نبوت یک شخص اقامه کند، چون موجود شخصی تحت برهان عقلی قرار نمی گیرد. لیکن در حد فتوا به امکان عقل قدرت دارد. عقل می تواند امکان خاتمیت را از همین سر راهی که اشاره فرمودید ارائه کند. وقتی اصل قطعیت نبوت را گاهی از راه علت فاعلی بیان میکند، گاهی از راه علت قابلی بیان میکند، گاهی از راه علت غایی، اگر این علل سگانه هر کدام به نصاب خاص خود رسیدند و کاروایی خود را ارائه کردن، دیگر ارسال رسول جدید وجهی ندارد. برهان نبوت از راه علت فاعلی آن است که ذات اقدس اله حکیم است و رب است. او آفریدگار عالم و آدم است و هر آفریدگاری هم باید پروردگار باشد. او که آفرید باید بپروراند. پرورش گیاه و مانند آن از راه آب زلال و هوای لطیف و مانند آن است. پرورش انسان از راه عقل ناب و وحی الهی است. باید از راه عقل و وحی یعنی نقل انسان را بپروراند. خاصیت رب بودن و حکمت ذات اقدس اله این است که انسان را بدون سرپرست رها نکند. این مبدأ فاعلی برهان نبوت که از راه حکمت و هدایت ذات اقدس اله کمک گرفته می شود، یعنی برهان است که حد وسط برهان را حکمت خدا، هدایت خدا که زیر مجموعه ربوبیت او در بخش عمل کار می کنند تشکیل می دهد. اگر ذات اقدس اله به مقتضای ربوبیت و پرورش انسان ها حکیمانه و هادیانه کتاب‌های لازم را نازل فرمود و انبیای کامل را ارسال فرمود، حکمت خدا عمل شد، ربوبیت ذات اقدس اله عملی شد. لذا خاتمیت به معنای انقطاع حکمت نیست، به معنای گسترش حکمت و تلاش در دامنه حکمت و بندگی در مدار ربوبیت اوست. نه خاتمیت معنای انقطاع ربوبیت و دیانت است، نه معنای انقطاع هدایت و حکمت. این حکمت عام، این هدایت تام، این ربوبیت شامل همچنان چتری سایه گستر و جوامع بشری تا روز قیامت باید در زیر چتر ربوبیت ذات اقدس اله تلاش کنند. این مطلب هم روشن است که ما اگر درباره خاتمیت سخن میگوییم، درباره نسل کنونی، ممکن است در یه آیندهی حالا نزدیک یا دور، معلوم نیست که قیامت کی قیام میکند، این نسل کنونی منقرض بشود. اگر این نسل منقرض شد، بساط این جمعیت برچیده شد، به قیامت این جمعیت قیام کرد و ذات اقدس اله مائده خلقت را دیگر باره گسترند، برای اوی وحیست، نبوتیست، امامتیست، خلافتیست، انزال کتابی است، ارسال رسولی است و مانند اون، همونطوری که ما الان جزء الف الف آدمیم، یعنی هزارها آدم آمد و رفت و ما در این نسل آخر قرار گرفتیم. این نسل کنونی از هست آدم و حوا هستند، یه روزی هم این نسل منقطع می شود، بساط این گردونه برشیده می شود، بار دیگر سفره دیگر گسترونده می شود. چون که در برخی از تاریخ آمده ما هشتمین عالمیم، هزارمین آدم و هشتمین عالم. اگر اینها ناظر به کثرت نباشد و رقم حقیقی باشد، خب هزار آدم آمد با نسلش سفری شد و نوبت ما شد. هفت عالم پدید آمد و منقرض شد، ما در هشتمین عالمی. اگر در آثار باستانی و کشفیات سخن از میلیون و میلیارد می گذرد، برای ما تعجب آور نیست. نه دلیلی بر تاریخ معین هست، نه شواهد نقدی تعیین میکند. بنابراین بحث ما در محور خاتمیت در نسل کنونی و جمعیت حاضری. این جمعیت تا هر زمانی که باشند معلوم نیست، در دراز مدت یا کوتاه مدت، این جمعیت هرچه خواستند باید در مدار ربوبیت خدایشون در باری عقل و وحی که نازل کرده است دور بزنند. یکی از بحث هایی که در روابط قبل مطرح فرمودید راجع به پیامد ها، اونم انشاءالله روشن خواهد شد که پیامد انقطاعی و تشریعی و خاتمیت این نیست که بشر آزاد بشود از قید حق، از قید ربوبیت و دیانت و مانند. پس میتوان برهان خاتمیت را از راه مبدع فائدی یعنی حکمت و هدایت الهی اقامه کرد، و این به اون معناست که چون حکمت کار خودش کرده، هدایت کار خودش کرده، کفا و ربک هادیان و نصیرا حالت منتظری نگذاشت، دیگر نیازی به ارسال جدید و انزال تازه نیست. برهان خاتمیت از راه مبدع قابلی هم این است، چون مستحضری که در فلسفه بحث نبوت را گاهی در الهیات طرح می کنند، گاهی در علم النفس. در الهیات از اون جهت که خدا حکیم است، بشر را بدون سرپرست رها نمی کند. هدایت الهی به حکمت الهی فاعل مسئله نبوت است، در الهیات مطرح می شود. ولی در علم النفس، اونجا که شؤون نفس، قوای نفس، درجات نفس، مراتب نفس، معارج نفس و مدارج نفس رو بازگو میکنن، اونجا میگن نفس و عقل بالمستفاد و بالفعل بالمستفاد بار مییابد و توانمند است که وحی الهی را مشاهده کند و ببیند و بیابد و بفهمد و برساند. در علم النفس معمولاً صلاحیت انسان کامل را در اون رقی و ارتقایی که داشت و دارد بازگو می کند، که اونجا مبدع قابلی است. اگر نفسی در اثر ترقی و اون مدارج عالیه توانست به جایی برسد که دنافت در لاف کان غاب غوثین او ادنا، دیگر از او بالاتر فرضی ندارد، در غوث سعود دنافت در لاست، در غوص نزول اول ما خلق است، دیگر دومی ندارد، کامل تر از اون نیست تا بعد از اون بیاید و حرف نو بیاورد. البته ممکن است کسی کوتاه تر از اون باشد و بیاید حرف او را بخواهد حفظ کند، ولی اگر کوتاه تر از اون بود دیگر حافظ حرف اونی.
چه اشکالی دارد؟ یک کسی، یعنی چه امتناع عقلی داره یک کسی به این مرتبه وجودی برسه؟ اگر ما به عنوان بحث مرتبه وجودی نفس کردیم و اینکه یک نفس میتونه اینقدر افق وجودیش بالا برسه که به این مرتبه از حقیقت برسه که اشاره فرمودید قاب قوسین و ادنا، چه امتناع عقلی داره که نفسی دی؟
وحدت از کثرت پذیر نیست، دیگه دو ندارد اونجا، هر که اونجا رسید یک می شود، یعنی دیگران هم که اونجا رسیدن یک نورن. اینکه در زیارت جامعه ما به ذوات مقدس عرض می کنیم شما نور واحد بودید و در نشأه کثرت متفرقاً تجلی کردید، سرش این است. اونجا چندتا نیست، زیرا کثرت و المیزه ما به تمام ذاتی او بعضی ها اوجاب منظمات یا به کمال نفس است. راه میز چهار تاست، یعنی اگه ما گفتیم الف از با جداست یا به تمام ذات جداست میشه متباین، یا به جزء ذات جداست میشه دو تا نوع تحت یک جنس، یا به عوارض جداست میشه دو تا صنف تحت یک نوع، یا با کمال و نقص تشکیکی از هم جداست میشه مراتب حقیقت تشکیکی. اگر صنف ماهیت نبود، تباین ماهوی نیست و تعدد فصل نیست، تعدد صنف نیست، چون جو عوارض مفارق بال مجرد تام نیست، چون مجرد تام عرض مفارق نمی‌پذیرد. بنابراین اون میزه به تمام ذات یا بعضی ذات جا یا جا و منظمات این سه قسم میز نیست، میمونه به کمال و نقص. کمال و نقص هم این است که یکی بالا باشد به دیگری پایین. پس اگر کسی به قله دنافت در لاف کانقا و قوسین او ادنا رسید، دیگر لا شریک له میشه مظهر لا شریک له. اگر ذات اقدس لا اسمای حسنای فراوانی دارد که یکی از اونها لیس کمثله شیء است، اون انسان کامل در قوس نزول که اول ما خلق است و در قوس صعود دنافت دلاست، این مظهر لیس کمثله شیء است. دیگری اگر بیاید باز فیضان نظرته و وجدته اولا، همون اولی خواهد بود، کسرت نیست. به هر تقدیر اگر از نظر مبدأ قابلی بخواهیم سخن بگوییم، اگر کسی به اون مقام والا بار یافت دیگر دومی ندارد، هر کی بیاید اونجا هم او خواهد. و اگر از جهت مبدأ غایی بحث به میان بیاید، هدف بعثت این است که این معارف بازگو بشود، انسان‌های پرورش پیدا کنند، راه ارائه بشود، موانع برشیده بشود، علل و موجبات شکوفا بشود، به همه اینها شده است. رفتن لازم است که کار سالکان عادی است. بنابراین اگر هدف بود که که تبیین بود محقق شد، و اگر حکمت و هدایت ایجاب میکرد که کسی را ارسال کنند و چیزی را انزال کنند که کردند، و اگر نفسی بخواهد به مقام دناف زرلا برسد که رسیده است. اینها تبیین خاتمیت است از سه برهان که مبدأ حد وسط، یکی برهان فاعلی است، مبدأ فاعلی است، و دیگری مبدأ غایی و یکی هم مبدأ قابلی. ولی مسئله خاتمیت الان در این روزگارها بحثای علمی به خود پیدا کرده، و اما
اجازه بفرمایید الان بحث علت تمام شده، بعد سوال جدیدی در بشین
نه ولی قبلا که متنبیان بودن انگیزه های دیگری داشتن، اونا بحث خاتمیت را مطرح نکردن، ولی قائله باب و فاجعه بها همچنان هست در عالم. اینطور نیست که مثلا
تنبیه پیامبری،
بله تنبی که از هوس اون هوا برمیخیزد که سبقه علمی ندارد، فقط به تعبیر بزرگان شبهه علمی نیست، بلکه شهوت عملی او را همراهی میکند. این شهوت عملی الهی آمد قیامه.
تبیان.net گنجینه صوتی